أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. توفيق نيست بحمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولى الكونين ابي عبد الله الحسين عليه الصلاه و عليه السلام آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 67 و انشاءالله آیات بعد از آن که خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. در آیه پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی یه سیر کلی رو در مورد انسان از آغاز تا انجام تا فرجام مطرح فرمود و در عباراتی بسیار موجز، دقیق، عمیق، هفت مرحله وجودی انسان رو تا انتها متذکر شد و در نهایت بعد از آغاز از تراب و نطفه انتحال تبلغ و عجلا مسمن به اونجا رسید که شما آدمیان خواهید رسید در انتها به عجل مسمى. توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز، اجل پایان خط و پایان هر چیزی است که گاه ضرب الاجل میگویید برای تعیین این مدت پایانی. در مراودات اقتصادی، اجتماعی، قراردادها ما اجل تعیین میکنیم، مدت تعیین میکنیم. خداوند هم برای وجود انسانها در ماندگاری در دنیا قبلا اجل تعیین فرموده است. آیه دوم سوره مبارکه انعام، خب الذی خلقکم من طین، خداوند شما را از طین آفرید. آنگاه ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، سپس قرار داد اجلی را و اجلی که مسماست عنده، اجل تعیین شده در نزد او، نه در نزد هیچ کس. دو نکته و دو عجل رو در این آیه شریفه میبینیم و در موارد مشابه باز هم آیات دیگری حداقل دو سه آیه مشابهی در قرآن داریم که تنوع عجل رو مشاهده میکنید. که دیشب توضیح دادیم هر انسانی که به دنیا میآید میزان مشخصی از عمر خداوند در حساب او میریزد که صرف میکند تا پایان. اما همین قانون که چنین وضع شده است که هر انسانی اجل مسمایی در نزد باری تعالی دارد، بر اساس همین قانون الهی امکان قبض و بسط در این اجل داده شده است. یعنی انسان ها می توانند یه سازگارهایی رو پیش بگیرند مطابق فرمان و پیشنهاد حق که به این مدت ماندگاری افزوده شود و ممکن است یه کارهای مخاطره‌آمیزی رو انجام بدن که از این مدت معین کاسته شود. به همین خاطر تعلیق پیدا می کند کسی که 70 سال مسمای اوست ممکن است به شکل معلق به 60 سال بدل شود یا به 80 سال بدل شود. به همین خاطر است که در متون ما گاه از این اجل به اجل معلق یاد می شود، چون جنبه تعلیقی دارد، قطعی نمی شه مگر اینکه انسان ها قطعا گرفتارهایی رو انجام بدن که اون محتمل ممکن در حق اونها به شکل مفروض و مسلم شود. در اینجا فرمود ولا تبلغوا عجلا مسما ولعلكم تعقلون، و اشاره کردم که شاید از مهمترین عواملی که کوتاهی عمر رو، یعنی از اون عجل مسما آدمی رو به نقصان در عجل و عجل معلم کوتاه‌تر منتقل می‌کند، معاصی ویژه‌ای است که در متون روایی از آن یاد شده است که شاید در بسیاری از این موارد ظلم هم یکی از این نکات جدی باشد که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. گاه بعض از این موارد این چنینی رو می‌بینیم و مجموعاً معاصی و گناهان جدی است غیر از این معاصی کبائر که موجب کاهش عمر می‌شود در مورد انسان. و در باب فزونی هم یه طاعات ویژه الهی است باز طبعاً و یه احسان‌های خاص که شاید سرآمد اونها همون بیان شریفه مبارکه باشد که و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون کسی که نفع به مردمان می‌دهد خداوند مکس بیشتری به او خواهد داد، یعنی افزوده میشه به این عجل. و در نهایت فرمود ولعلکم تعقلون، این مراحل رو میگوییم بر تک تک این گام ها باید تعقل کنید و ببینید از نطفه تا علقه، از علقه تا مزغه، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده، چه وادی رو طی کردید، به دست خداوند، به تدبیر الهی و تقدیر الهی چگونه این وادی به وادی رو فرزندان آدم تی کرده اید و الان کجای کارید و تا به کجا خواهید رفت و پایان این سیر رو چگونه تی می کنید. همه جایگاه تعقل دارد. اما بدون بال این بحث که گذشت در شب گذشته خدمت عزیزان، فرمود ها ولده یوهی و یومید، در یه مستوا و مقامی بالاتر و فراتر می فرماید اوست که یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، خداوند فرمود اوست آن کسی که یحیی و یمیت، به شکل بسیار مطلق و کلی گفته شد، چون می دانیم سنت مرگ در ماورای حضرت باری تعالی امر محتوم است، یعنی تمام هستی دارای مرگ خواهند بود، حتی جمادات اون، دوران اونها به پایان میرسد، عمرشون تغییر میکنند، تغییر صورت میدهند و این سنت رو ذات حق در ماورای حضرت خیش قطعی و مسلم قرار داده است. فرمود یحیی و یمیت، پس به شکل کلی یعنی در تمام حوزه های آفرینش و خلقت، جماد و نبات و انسان و عرشی و ملکی و ملکوتی و اون جملات زیبای سید الشهدا در شب عاشورا وقتی اون ابیات رو میخوندند و شمشیرشون رو آماده میکردند و زینب سلام الله علیها گوش دادن اون ابیات رو، ابیات خیلی غم‌انگیز اما زیبا و پرمحتوایی بود، یه حزنی در وجود نازنین بانو در آمد که از افم در خواهرم بدان اهل آسمان ها میمیرند، اهل زمین میمیرند، سنت مرگ الهی این چنین است. به زیبایی این حقایق رو در همون شب اونچنانی به خواهر بزرگوارشون منتقل می فرمودن، سید الشهدا و معارف خودشون رو بازگو می کردن. اما جالب این که مشاهده می فرمایید در اینجا فعل فعل مضارع است و همیشه گفته ایم که فعل مضارع استمرار رو می رساند، یحیی و یمیت، یعنی آن به آن سنت مرگ و حیات، احیا و اماته از سوی حضرت پروردگار در حال جاری شدن و جریان است. یحیی و یمیت، آن با آن، همین الان که ما اینجا نشسته ایم عزیزان، در تمام معجزا و آفرینش این سنت در حال شکل گرفتن است، ثانیه به ثانیه، در عشق ثانیه جان می دهند و جان می گیرند موجوداتی به امر الهی و به فرمان خداوند این ماجرای حیات و ممات محقق می شود. یحیی و یمیت، با توجه به سنگینی این بحث و گستردگی میدان حیات و ممات، نه در حوزه 6 میلیارد 7 میلیارد انسان، نه در وجود تک تک ما آدمیان که لحظه به لحظه جان می دهیم و می میریم، که تک تک ما هر لحظه بخشی از وجود ما در حال مردن و در حال زنده شدن و تبدل سلولی، نه تنها این، خیلی گسترده تر در تمام حوزه های آفرینش وقتی بحث رو مطالعه میکنیم سنگینی بسیاری میکنند. این پروژه اماته و احیا و مرگ و حیات رو جاری کردن جل جلاله لذا سریعا فرمود فاذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. گمان نکنید که مشکل است این احیا و اماته و حیات و ممات برای حضرتش، که هنگامی که تعلق میگیرد و قطعی میشود امر او در هر کدام از این حوزه ها، میگوید برای اون چیزی که میخواهد نسبت به اون امری که محقق شود کن فیکون، باش پس خواهد شد پس میشود. استعذار دارید اینجا نکته ظریفی رو خداوند به زبان فهم ما میگوید و اون این است که عزیزان، برای تحقق یک فعل در حوزه ما انسان‌ها همیشه گفتیم که یه مراحلی وجود داره. من از باب اینکه ذهن رو روشن کنیم و نزدیک به ذهن باشد عرض می‌کنم این رو. ابتداءً ما موضوعی رو تصور می‌کنیم، در ذهن ما می‌آید و در می‌گنجد. تصور می‌کنید آمدن امشب در محفل تفسیر قرآن و ماتم حسینی را. در ذهن امروز آمد، گفتید که بروم یا نروم. بعد تصدیق میکنید، یعنی میپذیرید که رفتنش خوب است. پذیرفتید این تصوری که در ذهنتون آمد. کم کم دمدم غروب که شد اشتیاقی هم ایجاد شد که چه خوب است برویم و امروز امشب در این انجمن شرکت کنیم. چنین و چنان توجیهاتی هم آمد، یه اشتیاقی ایجاد شد. دیگه کم کم به دمادق نزدیک شدن محفل که رسید، قطعیت در این تصمیم گرفتید که نام اون اراده است. تصور، تصدیق، شوق، اراده. بعد از اینکه اراده آمد دیگه منتظر چیم ما؟ منتظر فعلی و تحقق. حرکت کردید، آمدید و در انجمن حاضر شدید. پس ما برای انجام هر فعلی این مراحل رو داریم و این مراحل گمان نکنید که حتما یه پروسه مثلا 3 ساعته، 4 ساعته، 5 دقیقه، نه، گاه تمام این مراحل ممکنه مثلا در دقایقی در ذهن ما بگذرد، اینها سریع پیش بیاد. اما گاهی تصور می آید اما تصدیق نمیاد، پس طبعا فعلی نیست، اراده ای نیست. گاه تصور و تصدیق میاد، اشتیاق و شوق نمیاد، اراده ای نمی کنید، کاری انجام نمی شود. بالاتر از اون تصدیق، تصور، اشتیاق، اراده، اما توان آمدن نیست. تمام تصمیم رو گرفتید که بیاید، یک بار نیم ساعت قبل از حرکت کردن، یه رو قبل از حرکت کردن، نه در خونه رو باز کردید اومدید بیاید بیرون، میهمان عزیز محترمی میاد که دیگه به اون نمیتونید بگید نه، برمیگردید درون خانه میگویید بفرمایید. یعنی این اراده شما تبدیل به فعل نمیشه، محقق نمیشه. اما عزیزان اینی که عرض کردم برای آسان شدن ذهن بود. در مورد حضرت باری تعالی هیچ کدام از این مقدمات در فعل الهی وجود ندارد. خداوند نه تصور داره، نه تصدیق داره، نه شوق میخواهد، نه اراده او با فعل او جداست. ذات باری تعالی هر کاری را که اراده اوست، اراده او عین مراد اوست. یعنی ما اراده میکنیم، بعد خب اراده میکنم که بردارم این عینک رو، بعد برمیدارم، یعنی تمام مراحل شکل گرفت، حالا برداشتیم. گاهی هم میخوایم برداریم، ممکن نیست برداریم. ذات باری تعالی هر امری رو که اراده میکند عین اراده او همان مراد و فعل است. بنابراین برای اراده الهی در تحقق اون زمان وجود نداره اصلا. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که امر او تعلق میگیرد به شیئی میگوید باش پس میباشد. این برای فهم من و شماست. یعنی حداقل فعل امر حرف دو حرفی کن، از ماده کینونیت ایجاد شدن و بودن، باش پس میباشد. این خداوند برای فهم ما میگه، والا اراده الهی با مراد الهی هیچ تفاوتی ندارد، عینیت داره. همونی که فرمود شد، همان که اراده کرد شد، دیگه نیاز به واسطه قول و فعل نداره در مورد حضرت باری تعالی جل جلاله. گاهی من این مثال رو زدم، نزدیکترین چیزی که میتوانیم در عالم ذهن خودمون و وجود خودمون برای نزدیکی اراده و فعل خداوند بگیم، پاره از حرکات ارادی اعضا و جوارح ماست. یعنی حضرت علی همینطور که نشستید یک مرتبه تو ذهنتون میاد که به راست نگاه کنید، چشم رو به راست برمیگردانید، چشم رو به چپ برگردانید، دیگه اینجا کسی نمیتونه مانعتون بشه، تا که دستور صادر شد راست چپ نگاه میکنید. یعنی این تصمیمی که میاد برای حرکت چشم به راست یا چپ، بالا یا پایین، دیگه نزدیکترین چیزیه که بین اراده و فعل ما میشه تصور کرد تو عالم انسانی، که هزاران هزار، صدها هزار، اصلا جنس این نیست، اما در این حال میلیاردها بار باید این رو گسترشش داد، بزرگش کرد، اوجش داد تا یه مقداری تصور این معنا تو ذهنمون بیاد. پس گمان نکنید این زنده کردن و مرده کردن در این ابعاد وسیع و گسترده اون کار دشواریست برای خداوند، که در تمام اجزاء کیهان و وجود، در تمام عوالم که رب العالمین است، این سنت مرگ و حیات را آن به آن و لحظه به لحظه همین آن داره حضرت باری تعالی اجرا می کند. هیچ جای دشواری نیست، چون اراده او عین فعل اوست. فرمود فهذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خب این بحث ادامه مطلب دیشب بود که خدمت دوستان گفتیم و بحث توحیدی بود. از اینجا یه چند تا آیه سنگین رو حضرت باری تعالی مطرح می‌فرماید. یعنی از اون سیر آفاق و انفس بیرون آمدیم، یه مقداری افقها بالاتر میریم جلوتر. دقت کنید، عجیبه چیدمان آیاتم. عدم تر الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. علم تره، ترکیب علم تره را همیشه گفتیم. آیا ندیده ای؟ در مواردی بله. آیا ندیده ای؟ یعنی رؤیت، رؤیت بصریست، عملیست. گاه رؤیت، رؤیت علمیست. اینجا رؤیت علمیه، بحث مطالعه و بررسی کردن است. پیامبر مثل اینکه خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی آگاهی رو منتقل می کند که در این آگاهی پیامبر باید تأمل بیشتری کند. علم تر، آیا تأمل کردی و رؤیت و بررسی علمی داشتی؟ اون کسانی که به اون کسانی که یجادلون فی آیات الله، اونها که جدال در آیات الهی می کنند، انا یصرفون، اینها به کجا بازگردانده می شوند و صرف می شوند؟ چی میشه انتهای اینها؟ عزیزانی که این سوره مبارکه رو با ما بررسی می کردند، شاید حدود 20 آیه قبل هم چنین چیزی رو خوندیم. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر. اونها که مجادله در آیات الهی میکنن در جانهای اینها نیست مگر کبر. قبل از این هم شاید اون آیات مثلا حدود 30 و اینها همچین مطلبی رو حدودا داشتیم که فرمود و کذالک یتبع الله على قلب كل متكبر جبار. خدا پلم میکنند قرب این مجادلگرهای متکبر جبان را. سه مرتبه این داره تکرار میشه در این سوره مبارکه بحث یجادلونه. من قبل از اینکه خود مطلب رو بگم این جمله رو عرض کنم، گاهی این دوستان جوان ما این سوالا رو دارن که بالاخره چرا این تو قرآن مثلا یه مضمون تکرار میشه توی یه سوره در کل قرآن، و به شکل کلی تکرار رو در قرآن به عنوان یه نکته جدی میبینیم. شاید این مثلا سوال میشه و جای سوال هم هست، هیچ ایرادی هم نداره. اما در جای خود عرض کردیم که تکرار، آیا مگر گله ای از تکرار داریم که بگیم چرا تکرار میشه؟ اساسا تکرار که یه امر پسندیده ایه، تکرار که مبنای زندگی ماست، تکرار که حقیقت وجود با تکرار است. عزیزان، هر صبحگاه که خورشید میدمد تکرار، کیست که در انتظار خورشید فردا نباشد؟ کیست که در انتظار چرخش سال ماه نباشد که پدیده ایست بر اساس تکرار خداوند قرار دادیم؟ گاهی به دوستان مزاح کردیم، شوخی کردیم، گفتیم آقا خیلی خوب، اگر تکرار چیز بدیست فردا محبت بفرمایید مانند امروز غذا نخورید، تکرار نکنید این خوردن تکراری رو که 50 ساله دارید میخورید دیگه، بس دیگه تکرار نکنید دیگه. از اون مهمتر، اگر خیلی بدتون میاد از تکرار، خب این دم و بازدمی که میلیون ها بار دارید انجام میدید، میلیارد ها بار انجام دادید، دیگه تکرارش نکنین دیگه. اگه تکرار چیز بدی است، تکرار که چیز بدی نیست. تکرار مبنای طبیعت و تکوینه و مبنای شریعت است. اساسا تکرار خودش مفهوم عجیبیه. با حال اینکه دیگه نمیخوام وارد این بحث عمیق‌تر بشم، با حال اینکه ما اعتقاد داریم چیزی به نام تکرار در وجود نیست، هر امری که گمان میکنیم تکرار است، آن قبلی نیست. نه اون خورشید و نه این نفس و نه اون خوردن و نه اون امور تشریعی، هر کدام اینها با اون دیگری چیز دیگری است. به لحاظ زمان، اجزا و ماهیت متفاوت است که بحث فلسفی عمیقی است. اما استحضار دارید تکرار به طور کلی یکی از سازوکارهای جدی در بحث آموزش و تعلیمه. اصلا تکرار مبنای کار تعلیم است. معلمین یکی از تکیه های اصلی آموزش و نتیجه گیریشون تکراره. شاید اصلا شیوه کار معلمان درست اینه که ابتداعا بحثشون روی فشرده و هجمالی به تعبیر خودشون از بحث مطرح میکنن. بنده که میخوام کلاس رو شروع کنم یه اشاره میگم، همین الان خدمت دوستان عزیز یه اشاره و یه اجمالی از بحث گفته میشه، بعد وارد میشیم. پس ابتداعا یه مختصر، بعد مفصل، یعنی تکرار. بعد که وارد بحث میشیم گاهی تمثیل میاریم، یعنی تکرار همون مطلب رو در قالب مثال. اگر امکانات دیگه‌ای داشته باشیم به کمک امکانات دیگه، یعنی تکرار. اصلا مبنای تعلیم و تعلم تکرار است عزیزان، و ضرورت این رو میبینیم. بله، اگر جایی گله وجود دارد، تکراری است که تکرار مکررات است، یعنی تکرار ممل. یه تکراری که یه مطلبی رو بدون هیچ اثر، بالاترین اثر تعلیمه، بدون هیچ اثری چه برسد به تعلیم، این هی به گوش و ذهن زده میشه، هی زده میشه، خسته میکنه انسان رو. یه مطلب بدون فائده‌ای که آن به آن بدون هیچ کم و زیادی گفته میشه، و ما چنین چیزی رو نمیپسند ذهنمون. در قرآن کریم مبنای تکرار بر اساس اصل تعلیم و تعلم است، چون قرآن کتاب تعلیمه، یزکیهم و یعلمهم. لذا فائده تکرار قرآن تعلیم است، اما با این خصوصیت که در حقیقت همینطور که الان در بند دوم سخن عرض کردم، در قرآن به حقیقت ما تکرار نداریم، در این حال ما تکرار نداریم. این بحث یجادلونه اینجا میاد، اما خداوند سبحان همین مطلبی که تکرار است در این سوره مبارکه یک جا میگوید، ریشه های مجادله رو مطرح میکند، انفی صدورهم الا کبر. این آیه رو مطرح میکند که این مجادله در آیه تعالی از کجا میاد، ریشه اون کبر درونی انسان است. یه جا مطرح میکند نتیجه مجادله رو برای اهل جدال میگد، یتبع الله، پلم شدن قلب اهل جلال است، که یه دریچه های فهمشون رو خدا میبندن. و الان برای سومین بار که مطرح میشود، پایان آن سویی و انتها و انجام شوم و فرجام شوم مجادله رو به شکل کلی مطرح میکنه. یعنی در عین این که اون بعد آموزشی تکرار آن متفاوت با سه صحنه. فرمود الم تر الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون. پیامبر آیا بررسی میکنه اینها به کجا میکشد کارشون، این مجادله در آیات الهی؟ گفتیم خدمت دوستان که مراد از این جدل بالاخره اون پیچیدن و تابیدن و سرتافتن و اون ستیزه کردن در حقیقت، خب چی میشه؟ پایان اینها چیست پروردگارا؟ اینها، این مجادلین کیان؟ الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به و به ما ارسلنا بهی رسولنا فسوف یعلمون. این مجادلین در آیات الهی در حقیقت این جدال رو داریم میگیم، اون کسانی که تکذیب به کتاب میکنند، که مراد خوب است، مراد از کتاب خود قرآن باشه، و به ما ارسلنا بهی رسولنا، و به اون چه که پیامبران ما به اون رسالت یافتن، یعنی مجموعه وحی و دستور شرایع انبیاء پیشین، یعنی اونها که انکار میکنن پیامبر، وحی تو رو، کتاب تو رو، رسالت انبیاء پیشین رو، وحی پیشین رو. فسوف یعلمون، به زودی اینها خواهند دانست. حالا اون به زودی رو خدا میخواد به ما نشان بده. اذل اقلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون. عزیزان بارها گفتیم گاه خداوند پرده ها رو برمیدارد، از آینده زمان نمیدانیم، هزار سال، میلیون سال، بیلیون سال نمیدانیم. خداوند پرده ها رو بر می دارد، از جنس عالمی دیگر، حقایق رو نه تمثیل، نه خبر، نه گزارش، نمایشه. خداوند نشان می دهد پیش روی انسان ها حقایقی رو. از اون چه آدمیان رو به سوی او می روند بی بدیل و بی نظیر. نکاتی که در هیچ اندیشه وجود ندارد، از فکر هیچ بشری تراوش نمی کند، در وحی‌های پیشینی و پیشین آسمانی هم مانند تورات و انجیل به این حد و غایت خداوند نگفته. یعنی دیگه این مربوط بوده اون وحی آخر، آخرین خم که خداوند باز کرد این حقایق رو در اون ریخت. و الا قبل از اون در وحی‌های پیشین با این قوت و قدرت چنین باز نمی‌کند حقایق آینده رو حضرت باری تا. هنوز ذهن انسان‌ها کشش نداره. فرمود می‌بینی پیامبر اینها رو، اینا رو مشاهده خواهید کرد، بررسی میکن که به اینجا میرسند اینها، پایانشون این. ازل اقلال و فی اعناق، میبینی که اقلال در عنقهای اینهاست. اقلال غل، خود کلمه غل، غله به معنای فراگیری است. چیزی که این دست رو میگیره غل است، چیزی که دور گردن رو کامل میگیرد عزیزان و غل است، جمعش میشه اقلال. اذل اقلال و فی اعناقهم، میبینی پیامبر که این اقلال و زنجیرها در گردنهای اینها فرو رفته است. و سلاح و سل و یسحبون، به این حلقه های زنجیر میگن سلسله از جهت معنای اولیه لغت، و به اون زنجیری که به پا بسته میشود، یعنی متداول این بوده در اصطلاح غل، به زنجیری میگفتن که گردن رو به دست میبنده است، سلسله به زنجیری میگفتن که پا رو میبست. الان میبینید گاهی مجرم های مثلا خطرناکی هستن، اینا رو میخوان به دادگاه منتقل کنن، میبینید پای اینها رو بستن. اونهایی که خطرناک ترن میبینید زنجیر پا به یه زنجیری که به دست متصله، بعد اینو جای دیگه باز بند میکنن این زنجیر رو. اونی که به گردن و دست آویخته میشود اقلال، اونی که پا رو میبندد سلسله. بعد نهایتا این زنجیرها چه میکنند؟ یعنی محدود میکند حرکت رو، راه رفتن رو. بله دقت کنید، نکته ظریفی است. فرمود اینجا اذل اقلال و فی اعناقهم و سلاسل و یسحبون، به حد اینها به اصطلاح دشواری دارد که اینها رو با این زنجیر و قل، نه اینکه خودشون حرکت کنن، یسحبون. سحب به ابر در آسمان که کشیده میشود و میرود و میرود، سحاب میگویید از ماده سحب به معنای انجرار و حرکت. اینها کشیده میشن. گاهی ممکنه بعض از مجرمین رو که میخوان ببرن برای چوبه‌دار نرند اینها، بلکه مجری قانون اینها رو میکشد و میبرد. یسحبون، اینها کشیده میشوند با این قل و زنجیر و برده میشوند. فل حمیم، اینها در حمیم، در عذاب گداخته و سوزان کشیده می شوند. ثم فی النار یسجرون، اونگاه در اون آتش گداخته الهی و آتش ایشان افدوخته می شوند، افکنده می شوند و گداخته می شوند در اون. حالا اینها هم کلمه داره، اجازه بدید من اینجا این توضیح رو بدم، ادامه رو خواهم گفت. خب سوال، حکمت این چیه؟ خداوند چرا این حرف رو مطرح می کند؟ چرا در قیامت انسان‌ها به زنجیر کشیده می‌شوند؟ اینی که الان من مثال زدم خدمت شما، پیش‌بینی دستگاه قضا است که این مجرم پاشو می‌بندن چون مجرم خطرناکی، امکان فرار داره. دستشو می‌بندن، پاشو می‌بندن، محدودش می‌کنن که نتونن چنگال قانون بگریزند. آیا در اون عالم امکان گریز از چنگال قانون هست؟ نه. آیا کسی می‌تواند اونجا بگریزد که خدا زنجیرش کنه؟ خیر. به طور کلی ولا یمکن الفرار من حکومتک، کسی که اونجا امکان فرار. و یقول الانسان این المفر، انسان ها میگن این المفر، کلا لا مزر الا ربک یوم اذن المستقر، کلا، مگه امکان داره جایی فراری باشد؟ اوی بند و زنجیر چیست؟ یک، دو نکته رو عرض میکنم، نکات دیگه هم دارد بماند. نکته اول این که عزیزان، از ویژگی های عذاب سنگین الهی در قیامت، عذاب مهینه. مهین از ماده هون میاد، هون از ماده اهانت، اهانت از ماده هون، یعنی تحقیر و توهین. این از نشانه های تحقیر الهی و توهین الهی برای چنین کسانی است. کمون که در دنیا هم گاه ما برای توهین همین کار رو میکنیم، یعنی گاه برای توهین دستمند میزنن. بعضی ها صاحبان پرونده میگن فقط من یه مطلب دارم، فقط من میخواهم یه مرتبه دستمند به دست یه آدم بخوره، من دیگه راحت میشم. یعنی هم کوچک بشه، تحقیر بشه، برای من بسه. گاه این رو میگن بعضی ها. یک این که عذاب هومه، یعنی خداوند دیلا رو تحقیرشون میکنه، دیلا رو به بندشون میکشد، به زنجیرشون و سلسلهشون میکشد اینها. اما مهمتر از این چیز دیگر و بالاتر اینه، باز الان گفته شد خدمت دوستان، وقتی که زنجیر به پا آمد و دست بسته شد، امکان چی کم میشه برای انسان؟ امکان حرکت، جا به جایی. دوست من، عزیزان من، آنی که خداوند در اینجا میگوید در حقیقت نه محدودیت اون عالم است، بلکه ذات باری تعالی پرده بر می‌دارد از زنجیرهایی که در این دنیا آدمیان بافتند و ساختند و مانع حرکت اونها در این دنیا شد. ملکات اون به حقیقت اون رو داره نشان میدهد که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، داره نشان میدهد ذات باری. یعنی اون زنجیرهای اندیشه های باطل که تنید دور وجود انسان ما رو زمینگیر کرد تو این دنیا، اون زنجیرهای تعلقات باطل، زنجیرهای دلبستگی ها و دلمشغولی ها، زنجیر توهمات و تخیلات باطل، زنجیر شهوات و نفسانیات باطل که اجازه حرکت رو به ما نداد تو دنیا، اخلد الالعز ما رو زمینگیر کرد، پستمون کرد تو دنیا. این زنجیرها همون هاست، اینا تولیدات خود ماست، این زنجیرها که خداوند داره میگه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا. اگر یه زنجیر 70 ذرعی بگیرید ببندید، 70 ذرع میشه 35 متر. اون 35 متر چه خبره با 10 سانتیش هم یک نیم مترش هم بسه که بخوام ببندم به دست و پا. این 35 متر یعنی چی؟ چیه این 70 ذرع؟ این طول 70 سال عمر است؟ این زنجیرها زنجیر کفر است که پیچید دور این ذهن انسان و عمل انسان و انسان را از تمام حقایقی که تو این وجودش بود متاسفانه محدود و محروم کرد. این موجودی که میتوانست تا کجاها برود، میتوانست تا چون اوجی حرکت بکنه، کارش به اینجا رسید که این محدودیت ها برای او پیش آمد. این زنجیرهای توهم و تخیل و شرک است که چنین میکنه. زنجیر شهوات و نفسانیات شدیدی است که در وجود انسان ها دیده میشه و چنین اتفاق شومی رو رقم میزنه. این زنجیرها ملکاتش و چهره های واقعی اون رو خداوند داره نشان میده به وجود ما انسان ها. فرمود اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. دیگه طبیعی است وقتی مواجه میشن انسان ها با چنین بازتاب اعمال خودشون چه حالی دارند، کشیده می شوند به خفت و ذلت. فی الحمیم، بارها گفتیم کلمه حمیم حمیم مشدد و اون به معنای گرمی و حرارت است. به دوستانی که خیلی با انسان به تعبیر رفاقاتی هم خیلی دلسوزن به این حمیم گفته میشه، به دلیل این پیوند زیادی که دارند و وابستگی که دارند خیلی گرمن با انسان. به حمام حمام میگویید به خاطر آب گرم اون، به چشمه های آب گرم معدنی همه میگویید به خاطر گرمای اون. اصلا خود این واژه داغی رو میرسونه. فلحمین، در اون آتش گداخته، ثم فی النار یسجرون، تسجیر، گداختن، تاباندن، پر کردن از به اصطلاح حرارت و داغی. اینها رو مملو بشون میکنن، فرو میبرن در آتش اون چنانی. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون. بعد به اینها گفته میشه خب بگید حالا چکار میکردید، بیایید ببینید خودتون دقیق اعمالتون رو بگید، کو اونهایی که بهشون تکیه کردید و توجه کردید، کجا اندون کسانی که به یاد اونها و انگیزه اونها سر رو بر خاک نهادید، بندگی اونها کردید، کجا اون قدرت و ثروت بت که امروز بیاید شما را نجات بدهد، کجا اندون وابستگی هایی که تشرکون بود من دون الله. قالو، عجیبه، خیلی جالب است. عرض کردم اینها سوال میشه پاسخ میدن. این یه شیوه عجیبیه تو قرآن که بی‌نظیره، که خداوند پرده رو برمی‌داره. بارها گفتیم خدمتتون وارد جهنم میشن. ما سلککم فی سقر، میان این مأموران الهی سوال میکنن چی شده شما اینجا اومدید، ما چه چیزی شما رو به جهنم آورد؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. عجیب قرآن اینها رو نشان میده. ما ارتباطمون رو در قالب صلات با خدا قطع کردیم، در قالب انفاق با نیازمندان قطع کردیم، با بندگان خدا ارتباطمون، باور به آینده رو زیر پا گذاشتیم، خوردیم قی کردیم، با باطل گرایان و یاوگوهان هم در دنیا همراهی کردیم و رفتیم تو عقاید مردم، به هم ریختیم تمام تفکرات جامعه رو. امروز پایان ما این است. یعنی به زیبایی تمام خداوند نشان میده این چهره ها رو، به آموزش میده به ما. دیگه از این زیباتر نمیشه گفت که خدا در قرآن میگوید. اینجا هم اینها میگن این فرو رفتگان در زنجیرهای دنیایی که اشاره کردیم که الان در دست و پای اینها به تحقیر و حقارتشون دیده میشه، قالو زلو عنا، هیچی نداریم، زلو عنا، از دستمون رفته، هیچی نیست. تبس تصور بود، توهم بود. حالا دقت کنید، بلم نکند او من قبل شیئا، الان ما فهمیدیم جز خدا هر چرا که عبادت کردیم همش تصور و توهم بود. لم نکن ندعو من قبل شیئا، اصلا هیچی نبوده است. اون چه از کردن؟ در حقیقت وقتی شما میگید لا اله الا هو، لا اله الا الله، یعنی در واقع وجود نداره عزیزان معبودی جز خدا، اصلا نیست، نیست اصلا معبودی جز خدا. یعنی به تصور و تخیل رفتن اونها که به غیر خداوند رو آوردند و به هر بتی توجه کردند. فرمود قالوا زلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. این لم نكن ندعو من قبل شيئا، گاهی این ترکیب تو قرآن هست، یا اهل کتاب، خداوند اهل کتاب رو خطاب میکنند، لستم علی شیئا، لستم علی شیئا، هیچی نیستید، حتی تقیم و تورات و انجیل، مگر تورات و انجیل رو اقامه کنید، یعنی چیز به درد بخوری نمیشید مگر با تورات و انجیل زندگی کنید. لم نکند او من قبل شیئا، هیچ چیز قابل توجهی رو ما سر تعظیم در قبالش فرو نیاورده بودیم جز تصورات و تخیلات و این ساخته های ذهن خودمون و عباطیل و نفس خودمون رو. کذالک یضل الله الکافرین، و این چنین کافران به زلالت و گمرهی به امر خداوند می روند و پایانشون چنین ناپسند و ناهموار. حالا من اینو بگم که این نتیجه گیری کنیم این آیات رو خدمت دوستان، و باز از روش های بسیار زیبا در آیات شریفه الهی عزیزان ریشه یابی می کنه قرآن، آسیب شناسی می کند، جرم شناسی می کنه حضرت باری تعالی، به این کار ما رو آسان می کند. الان عرض کردم خدمتون آیا دقیقا مشخص میکنه اینها اگر الان در این مقامات امن نشستن، اگر در این اند ملیکن مقتدر، توجه دارین یعنی چی؟ اند ملیکن مقتدر، اینا در کنار خداوند ملیک مقتدرن، در نزد اند، اصلا نمیشه معناش کرد اینو به دقت. خب اینا چرا اینجا رسیدن؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به پای تقوا به اینجا رسیدن. بعد توضیح میده تقواشون رو، مثلا توجه دارید؟ یعنی خداوند وقتی اوج رو میگه، میگه چرا به اوج رسیدن؟ این کارا رو کردن، به اینجا رسیدن. قد افلح المؤمنون شروع میکنه، بعد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، بعد توضیح میده اینا وارثان فردوسن. چی میگه؟ هنگامی که جهنم و عقوبت و قهر خودش رو پرده بر می‌داره، اونجا هم آسیب شناسی و جرم شناسی میشه. الان که اینها رو فرمود، ذالکم، به اینها میگه شما چی؟ میگن آه تمام، ما فهمیدیم، باختیم همه چی رو در دنیا، همش تصور و تخیل بود. حالا ذالکم بما کنتم، میدونید چرا؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و به ما کنتم تمرهون. عجیب این دو کلمه، دقت کنید ساده مطلب رو من لفظش رو بگم، زالکم، اینی که الان دارید شما میبینید به روزتون اومده که خودتونم میگید چنین و چنان تمام شد. به ما کنتم تفرحون فلر، چون کان اومد مفعل مضاره دوام و همیشه کار روش معمول رو میرسانه، چون روش شما و عادت شما و انتخاب شما در زندگی این بود که شما فرح میکردید در دنیا به غیر حق فلعرز در زندگی دنیاییتون، و به ما کنتم تمرهون و شما مرح میکردید. فرح فر رو بردارید می بگذارید میم بگذارید مرح، چه تباق قشنگی هم داره دوتا کلمه الفرح و المرح. اینجا هم تو قرآن دوتا کنار هم نیومده مگر اینجا، تک تک اومده اما اینجا کنار هم اومده. شما اهل فرح و اهل مرح بودید که به اینجا رسیدین. فرح و مرح چیست که خداوند بازگو میفرمد ذالکم به ما کنتم تفرحون فلعز. فرح عزیزان که در بعض از آیات شریفه میبینید لا تفرح، فرح مکن، ان الله لا يحب الفرحين، خداوند فرحین رو دوست نمیدارد. مرح رو که میبینید ولا تمش فی الارض مرحا، تو زمین زندگی تو بر اساس مرح قرار مده، مشت رو با مرح نکن. نهی شدید رو میبینیم از سوی حضرت باری تعالی در هر دوی اینها. ببینید کلمه فرح در حقیقت انبساط و نفس فی لذت بلا حقیقه، انبساط و نفس فی لذت مع الغفله، اون باز شدن حال انسان و نفس انسان در یه لذت هایی که اینها حقیقت نداره، در یه لذت هایی که قرین با غفلته، اینو میگن فرح. اگر من بخوام به فارسی خدمت شما بگم فرح رو و فره یعنی انسان این چه این رو بگم، میتونم بگم خیلی عجیبه این کلمه تو فارسی، سرخوشی، خوشباشی، خوشباشی، سرخوشی میشه تو قرآن فره. یعنی خداوند فرمود ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، شما تو دنیا سرخوش بودید، شما سرخوش بودید، سرمست بودید، به یه چیزهایی دلتون خوش شده بود و برای خودتون نشاط و شادی درست میکردید، به اونها دلبسته بودید که تمام شد، تمام شد. عجیب عزیزان این کلمه و این ترکیب قرآن چقدر حکیمانه و ظریف و چقدر ریشه دار است. من از سطح کمش شروع میکنم تا سطح بالای اون، البته زمان هم باید رعایت کنم خدمتون. ببینید گاه انسان ها خوشند، اما به چی خوشند؟ تا دمی از هوشیاری بارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. گاهی میخوان انسان ها خوش باشند اما وقتی میتونن خوش باشن که این کار نکنه، لذا سعی میکنن اینو از کار بندازن تا خوش باشن. یه چیزی میخورند، یه چیزی میزنند، بالاخره یه کاری میکنن تا دمی از هوشیاری وارهند، برای که این کار نکنه ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. نمیدونم مینوشن یه چیزی که مسکر باشه، سرشاد بشن، سرحال باشن، خوش باشن. یه چیزی میخورن، یه بالاخره همین هایی که میدونید مخدرات نمیدارم تمام اینها، چه میکنه اینها؟ خوششون میکنه، یعنی اینها از اون حالت چیزهایی که ذهنشون رو مشغول میکنه بیرون میان دیگه، راحت میشن، از فکرشون مطالبشون به قول خودشون از غم و غصه بیرون میان. بعد این حالت، حالت فره عزیزان، این صفر، فاز صفر فره، یعنی حداقلش رو حس میکنن که انسان دلخوش به یه چیزی میشه، شاد و سرمست از یه چیزی میشه که هیچ واقعیت و حقیقتی پشت این شادی وجود ندارد. وقتی از این حال بیرون آمد چه چیزی اتفاق افتاده است؟ چی عوض شده پیرامونش؟ هیچ. این سرخوشی غافلانه به کجا میرسوندش؟ به هیچ. هیچی براش اتفاقی نیفتاد. تو اون وقتی که این متاسفانه عرض میکنم این اکس رو میزنه، بعد میره تو اون توهمات خودش، تو اون تخیلات خودش، بعد که از اون تخیل بیرون میاد چه اتفاقی افتاده؟ هیچ، متاسفانه. بلکه پیامدها، پیامدها یک به یک میاد، جسم و روح و اعتبار و آبروی و جامعه و جوانی و عمر و آینده و یعنی به یه چیزی سرخوشی پیدا کرده است که هیچ واقعیتی پشت این نبوده، هیچ مایه‌ای برای خوشی نبوده متاسفانه. حالا شما این رو بدل کنید، الله اکبر جل جلاله، گاه ممکن است این اکس نباشه، این نمیدونم ودکا نباشه، نمیدونم این شراب فلان نباشه، گاه ممکنه این قدرت، نشعه قدرت، یعنی کسی با قدرت چنین حالتی رو پیدا میکنه و فره میشه، مست قدرت میشه، یه دوره یه سباهی رو با قدرت طی میکند، بعد فره میشه، منبسط میشه، اما دوران قدرت به پایان میرسد، این بخت رو میگیرند و این تخت رو میگیرند، بعد چه حالتی داره صاحب این تخت و بخت؟ گاه ممکنه این به ثروت بشه، مانند قارون که بزرگان قوم به او گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، کاربرد آیه اینجاست، یه موردش ممکنه این به قدرت، به این شادمانی و سرمستی و سرخوشی، به این عرض به خدمت اون ثروت و موقعیت اقتصادی باشه. اما چیه پشت این موقعیت؟ پشت اون قدرت چیه؟ پشت اون حالت اونچنانی نیست. اینا شادیست بابند؟ اینا حقیقت داره حقیقتن؟ یا اینا تصور و خیالات انسان است؟ خیلی عجیبه که وقتی گم کنه انسان مجاز و حقیقت رو. گاهی واژه‌ای در قرآن داریم که خیلی واژه‌ای زیباییست، اون کلمه سرور عزیزان، کلمه سرور که خداوند از حال خوش آیندگان در بهشت به سرور یاد می کند که اینها مسرورند، انه سرورشون رو ینقلب الی اهله مسرورا، سرور رو مطرح کن. تو متون دینی خودمون تو دنیا هم داریم این رو، کلمه سرور رو حضرت نوشتن که فلانی این بعضش مشکل داره، از ماست، از شیعیان ماست، و بدون خداوند ند الله تبارک و تعالی تحت عرشی، خدا در زیر عرش خیش سایبانی دارد که در قیامت هر کسی رو جا نمیدهد مگر کسی که این کارها رو انجام بده. یک استا الی اخیه معروفا، یه امر خیر رو به یه برادر دینی خودش برای خدا برساند و حاجت او رو قضا کند. دو نفس عنه کربتن، قصه ای رو از دل یه مؤمنی برداره تو دنیا. یا ادخل فی قلبه سرورا، یا سروری رو در قلب یه مؤمنی وارد کنه. توجه داری؟ ما داریم این سرور رو، اصلا دیگه فرصت نیست متاسفانه. شادی عزیزان، شادمانی روح یه نکته خیلی مهمی است، اما این شادی روح از کجا نشأت میگیرد؟ از امور حقیقی اگر نشأت گرفت میشه شادی. فعلا نشستن دور هم یه ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، یا پنج سال تو یک تجمع قدرت، یا این شادی ها نیست اون شادی که نفس و روح انسان میطلبد عزیزان، شادی که پس اون اندوه و افسوس می آید و از کف رفتن سرمایه، شادی که مایه اون مایه حقیقی نیست، مایه مجازی است، اینا میشه فرح. فرمود ذالکم بما کنتم تفرحون، چون سرتون بند شده بود به یه چیزهایی، سرخوش بودید، سرمست شده بودید و از حقیقت غافل و فارغ. و بما کنتم تمرحون، حالا مرح فر رو برداریم میم بگذاریم، مرح شدتون فرح، اوج فرح رو مرح میگوید، و تو این کار هی رفتید بالا تا رسیدید به اینجا که دیگه چیزی نمونده از وجودتون، نه شرفی، نه مروتی، نه عقیدهی، نه باوری، نه انسانیتی، همه چیز رو گذاشتید سر اون سرخوشی های متکبرانه و سرمستانه وجود خودتون، و جا داره که امروز چنین وضعیتی در انتظار شما باشد. ادخلوا ابواب جهنم، برید وارد بشید به ابواب جهنم. این تعبیر رو در قرآن میبینیم که از ورود به جهنم، ابواب جهنم مطرح میشه. حالا این ابواب جهنم بالاخره مشخص میشه درها داره جهنم، این چیست و کدام است دیگه، بالاخره اینا هر کدام از یه دری باید وارد بشن، یکی از در کفر وارد شود، یکی از در کبر، یکی از در شرک، یکی از در شهوات جنسی، یکی از در، بالاخره توضیحی دارد که باید انشاءالله خدمت دوستان عزیز ادامه آیات و بینات رو بازگو کنیم. محضر مبارکتون خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.